وین کار نبر سر زبان است، این کار نکار توست خاموش، این کار نکار توست خاموش، کین را به پای رهروان است، کین را به پای رهروان.
لحظه های شبانگاهیتون قرین سعادت و خوشبختی باشه. عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه و به مدت حدوداً 20 دقیقه شنونده مستند پنجره باشید.
دانشجوی دانشکده نفت بودم و مثل همه دانشجوها به دنبال پیدا کردن راهی بودم تا آینده بهتری رو برای خودم رقم بزنم و چقدر خدا دوستم داشت که بالی مثل اون رو برای پرواز سر راهم گذاشت.
منظر شریفین که از کنم دوستی ما با ایشون از دانشکده نفت برمیگرده. بنده تا سال 56 دانشکده نفت آبادان بودم و ایشون وقتی وارد دانشکده نفت آبادان شدن با فعالیت های اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان رو به اتفاق ایشون و دیگر عزیزان رو وقتی وارد می شدن با تلاش میکردیم بالاخره دانشجویی که اول سال وارد می شدن بگیریم و نذاریم جذب جو دانشگاه بشن. در نتیجه دوستی ما از فعالیت های دانشکده نفت آبادان آغاز شد و بعد ادامه پیدا کرد تا زمان شهادت این مرد بزرگ.
شرایط کشور باعث شده بود هدفمون سرعت بخشیدن به قطار انقلاب باشه.
سید محسن یحیوی متولد اول دیماه سال 1321 از شهرستان بروجرد، از شروع انقلاب تلاش کردیم که در خدمت نظام و انقلاب باشیم، چه در موقعی که دانشکده بودیم چه بعد از دانشکده، خدماتی هم در طول انقلاب داشته باشیم. بنده بعد از استعفای مرحوم بازرگان و از هیئت دولتشون کشور بدون مجلس، بدون رئیس جمهور و بدون نخست وزیر بود. شورای انقلاب تشکیل دولت داد که در اون دولت مرحوم شهید رجایی وزیر آموزش پرورش بود، شهید چمران وزیر دفاع بود، شهید مندی، شهید عباس پور، شهید کلانتری و دیگر عزیزان و بزرگواران. من هم افتخار داشتم تو اون دولت وزیر مسکن باشم و ما تنها وزرایی هستیم که در اون دولت احکامون با امضای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست.
مهندس جواد سنگویان در سال 1329 در تهران متولد شدند. دوران دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراندند. ایشون شاگرد دبیرستان جعفری هستند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همون زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد و به تدریج دامنه همکاری خود را با انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های صنعتی تهران، شیراز و انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا و کشورهای غربی گسترش داد. در 13 آبان 1352 در پالایشگاه تهران دستگیر و به یک سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد و با درجه سرباز صفر به شیراز اعزام گردید. سپس در کارخانه پارس پوشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از اونجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت. در آذر ماه 1358 به دعوت آقای مهندس معین‌فر به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد.
تقریبا اوایل جنگ دشمن از رودخونه کارون عبور کرد، وارد جزیره آبادان شد، بخشی از خرمشهر و آبادان در اختیار داشت. اونجا لوله انتقال نفت خام به پالایشگاه آبادان رو هم قطع کرده بودن. در نتیجه اختلالات زیادی در منطقه وجود داشت. شیطانگیان از بنده خواستن برای کمک به ایشون به منطقه بیان و سرسامون دادن منطقه رو. و بعد اینکه در اهواز و آبادان مستقر بودیم برای هماهنگ کردن کارها، در بازدیدی که ایشون داشتن از زمان انتصابشون به وزارت، سه بار از خوزستان بازی کردن. این بار سومشون بود. من در آبادان بودم به خاطر اینکه ایشون تشریف میاره میمدن فرودگاه اهواز، شبانه اهواز رو بدم. به ایشون ملحق شدیم و فردا به اتفاق هیئتی به طرف آبادان حرکت کردیم.
شرایط سختی بود. دشمن شبانه نفوذ کرده بود به داخل شهر آبادان و همه رو اسیر کرده بود. شهید تونگویان و ما که همراه ایشون بودیم اسیر شدیم.
جاده که ما درش اسیر شدیم شب قبل از آبادان به اهواز اومده بودن امن بود. منتها یک نفوذ شبانه دشمن انجام گرفته بود و جاده در تصرف دشمن قرار گرفته بود. و در مسیری که ما می اومدیم از اونجا با ماشین اومدیم به طرف آبادان. نیروهای دشمن جلوی ما رو گرفتن و بنده بودن شهید دونگویان بود و آقای مهندس بوشهری معاون ایشون، دو تا محافظ و راننده که در همون بعد اسارت ما ستا رو از محافظین و راننده جدا کردن، چون محافظین لباس تنشون بود و ما رو هم حرکت دادن از رودخونه کارون رو دادن به طرف ضلع شرقی رود کارون. در اونجا از ما بازجویی به عمل بردن. وقتی ما رو شناختن دیگه از بقیه حسرا جدا کردن، شبانه منتقل کردن به بصره و از بصره منتقل کردن به بغداد. در بغداد هم بعد از بازجویی اولیه دیگه ما رو به اردوگاه و سرا نبردن، بلکه منتقل کردن به زندان سازمان امنیت عراق.
ایشون سه بار اقدام کردن بر رفتن به آبادان که این بار سوم بود که متاسفانه به دست نیروهای بسی و اسارت در آمد.
چجوری بود میدونستن که مثلا ایشون کی هستن؟ یعنی از قبل پیش بینی شده بود و نقشه ایشون رو گرفتن یا نه؟
ما دقیق آخرش نفهمیدیم، چون خبر رو زده نقیض شنیدیم بعد از رفتن ایشون که میگفتن که بعضی ها که ستون پنجم احتمالا زودتر خبر داده به اینا که این وزیر نفت داره میاد.
کجایشون رو حسیر کردن؟
تو جاده خاکی آبادان ماه شهر.
یعنی تا اونجا پیش اومده
بودن؟ بله اومده بودن.
چه تاریخی بود دقیقا خاطرتون هست؟ چه ماهی بود؟ یعنی سال 59؟ چه ماهی؟
آبان سال 59.
شناسایی شهید تونگویان باعث شد ما را از اسرای دیگه جدا کنند و به سلولهای تک نفره منتقل کنند. سلولهایی که نور بسیار کمی داشت و تنها مونسمون ذکر الهی بود.
یه سلول بود 1.20 متر در 2 متر، یه گوشش دستشویی بود، یه گوشش دوش حمام، به گونه که تا 2 سال ما رو برای هواخوری از سلول بیرون نبردن. دیوارها با کاشی‌های قهوه‌ای تیره بود. منفذی که در دیوار که نزدیک به سقف ایجاد کرده بودن و دو تا لام درش بود و بعد از اینکه ما رفتیم اومدن یه شبکه آهنی جوشتن که دسترسی ما به برق نباشه، کافی نبود که اتاق رو روشن بکنه. بگونه که ما وقت قرآن گرفتیم فقط روزها که خورشید از یک پنجره باریکی که نزدیک به سقف بود نور میداخت توی اتاق، دنبال نور حرکت میکردیم و اونجا قرآن میخوندیم، که البته ترتیبی دادم که بهش از اون چراغ هم استفاده کرد. این بعد از مدت ها به ما ماست دادن. در به ماست اون روی روکشی که داره یک طرفش براقه، مثل حلوی سازاش داره به هم دیگه وصل کردیم و به اون شبکه ای که روی برق بود مثل این سایبون هایی که مغازه ها دارن و برای نگه داشتنشم از استخونای دنده‌ای که برای اون اردودان زیر زده بودیم نور منعکس میکرد به پایین، قابل خوندن میشد که میشستیم محل دیوار و با اونجا میدستیم قرآن رو بخونیم. در طول این 10 سال ما رو برای هواخوری بیرون نبردن، تنها وسیله ارتباطی چون یک راه رو بود، دو طرف سلول انفرادی بود، ایشون سلول 42 بود رو روی پله و آسانسوری که نگهبانا بودن، بنده 62، آقای مهندس بوشهری همسایه من بود 60 بود، که اون را ما خبر نداشتیم. متأسفانه هایی که میکردیم قرآن که میخونیم ایشون متوجه شده بود که من همسایش هستم.
تنها ارتباط کلامی ما در مدت اسارت صوت قرآن بود و ضرباتی که به دیوارهای سلول میزدیم و به صورت رمزی با هم صحبت میکردیم.
مثلا شماره تلفن منزل شهید بزرگوار تنگوانه میزد، مثال اسم 6 میذاشت که 6 جیم بود اسم اول اسم ایشون، یا مثلا شماره تلفن خونه خودش رو میذاشت و اول اسم خانم خودشم شمارش میزد. خیلی تلاش کرد، یعنی از تمام آشنایی ها استفاده میکرد تا اینکه 2000 من افتاد و من متوجه شدم که چی میخواد بگه. دیگه از اون به بعد ما ساعت ها میشستیم پشت دیوار، موقعی که متوجه میشم که یه نگهبانیست با ضربه زدن به دیوار با همدیگه صحبت میکردن، یه مرس من درآورده بوده بود، یعنی حروف الف بار شما رو گذاری کرده بودیم برای یک سلام خالی که میخواستیم بزنیم 15 تا بزنیم برای سیم، به 28 تا 27 تا بزنیم برای لام، یه دونه برای الف 28 تا برای میشد سلام. حالا حساب کنیم ما میشستیم مثلا مسائل روز تجزیه میکردیم چه در داخل کشور رو چه در داخل زندان رو، و از ساعت ها وقتمون به این ترتیب گرفته میشد.
قبل از شهادتم که در دوره وزارتش از نزدیک میشناختم، قبل از اینم که وزیر بشه همون جلسه‌ای که با مرحوم آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگه در منزل یکی از دوستان، از ایشون هم دعوت کردن که بیاد که ما ایشون رو از نزدیک برانداز کنیم چون بنا بود وزیر شهید رجایی بشن. مرحوم رجایی هم خب مشورت میکرد، اصرار داشت که ماها نظر بدیم، ما می‌خواستیم ایشون رو ببینیم از نزدیک. به نظر من تو بین ماها هیچ کس، شاید آقای بهشتی مثلا یه بار یا دو بار با ایشون ملاقات کرده بود، کسی سابقه ای ازشون خیلی نداشت، اما تو اون جلسه همه رو به تعبیری باید بگم مرید خودش کرد، یعنی یه جوانی تیپش هم تیپ دانشجویی بود، همچنین جور مثل دانشجوها مثل جوونا، خیلی جوون به نظر میرسید. منزل همین آقای قیوران، آقای قیوران که میشه؟ بله، در منزل ایشون دعوت بودیم، ما ایشون رو هم دعوت کردن که بیان ببینیم ایشون رو. واقعا هم همینجور بود از لحاظ روحیه و رفتار و برخورد و خانواده و چه پدر مادرش، همسر و فرزندانش، همهشون واقعا اینجور بود روحیشون. خیلی مرد با شخصیتی بود.
صداقت شهید تنگویان فوق‌العاده بود، هوشش بود. شهید تنگویان موقعی که دانشکده نفت آمد 5 یا 6 دانشکده به مؤسسه علمی قبول شده بود که دانشکده نفت رو انتخاب کرد.
شهید تنگویان از دوره دبیرستان به عنوان عنصر فعال سیاسی فعالیت میکرد و وقتی وارد دانشگاه شد، دانشکده نفت آبادان شد، به شکل سازمان یافته و در ارتباط با تعدادی از برادران فعال سیاسی فعالیت میکرد. شهید تنگویان آدمی بود که میفهمید که داره چه راهی رو دنبال میکنه و چه هدفی رو در واقع تعقیب میکنه. به همین دلیل معمولا به عنوان یک عنصر برنامه‌ریز و میداندار در فعالیتاش مطرح بود.
شهید تنگویان یک قهرمان بود، قهرمانی در صحنه که حضور اون در کنار رزمندگان امید رو در دلها زنده میکرد و عزم بچه ها رو بیشتر.
شهید تنگویان چون موقعی که در ایران بود و چه در اسارت قهرمان بود، یک قهرمان به تمام معنا، ترجیح میداد که بیاد و باعث دلگرمی رزمندگان بشه. در اسارتگاه هم لحظه صداش از داغ و شعار قرده میشد، مردمدار بود، دلسوز بود و مخلص به انقلاب و اسلام. 23 روزان استابه قضا کردم و عرض کردم برای چه خواستایی داشتیم، یکی اینکه با سنفر با هم بذارن، یکی اینکه نماینده صلیب سرخ رو ببینیم و یکی هم اینکه نماینده جمهوری اسلامی رو ببینیم. این تقریبا سال دوم اسارت ما بود. روز 15 رئیس زندان اومد گفت که خواستای شما رو فقط سید رئیس یعنی صدام میتونه جواب بده. ما براش فرستادیم هنوز جواب نیومد. حالا میخوای ادامه بده، میخوای داشته باش؟ گفتیم نه، ما ادامه میدیم تا جواب بیاد. صدای شیطونگیان که قطع شد، رئیس زندان و جلوی زندان چشمامون رو بستن، که دستمون رو بستن و بردن پایین با آسانسور، برد رفتیم دیم اتاق رئیس زندانی. رئیس زندان گفت چون از خواستای ما که سه نفر باشن دیگه، گفت از این بس شما دو نفر توی یک سلول هستیم. گفتم درخواست ما سه نفره بود. گفتن ایشون چون وزیر بوده بردیم جای بهتری. یک مقدار میشد باور کرد، وقتی پذیرفته بودن که ما دو تا توی سلول باشیم میشد پذیرفت که در مورد ایشون هم چون فکر کردن وزیر هست و چیز هست جای بهتری برده باشن.
10 بعد که برگشتیم ایران، خبر پرواز دوست و رفیقی رو شنیدیم که قرار بود بال پرواز ما بشه، اما زودتر از ما برگشته بود.
بنده فکر میکنم تمام دیدارهایی که ما با ایشون داشتیم خاطره بوده. تلاش در هر موقعیتی که قرار میگرفت برای استحکام انقلاب و دستیافتی به اهداف انقلاب و به خصوص مسئولیت سنگینی که در وزارت نفت داشت، جوان مؤمن به اسلام و در نتیجه فداکار به انقلاب. وقتی که برگشتیم خیال بکردیم شهید رومیان هم برگشته، ولی وقتی دیگه خبری نشد دنبالش گشتیم. حتی اردوگاه اسرای عراقی هم مورد بازدید قرار گرفت که اگر کسانی در اسارت باشن و از مأمور زندان باشن خبر داشته باشن، که خبری نبود. تا اینکه عزت ابراهیم معاون صدام اومد ایران، با جلسه باش داشتیم در کاخ سعدآباد. من بودم، پدر شهید بزرگوار بود، آقای مهندس بوشهری بود. سراغ وزیر رو گرفتیم، گفتن ایشون فوت کرد. گفتیم ما چطور باور کنیم فوت کرده؟ شما 10 تمام اونجا بودیم، میگفتین ما اونجا نیستیم و الان جلوتون نشستیم. گفت محاکمه رو میکنیم. گفت حتی میخوان حساب کنین واقعیته. قرار شد هیئتی برن عراق، من دارم مسئول هیئت کردن و ما چون فکر کردیم که ممکن است راست بگن و شهید بزرگوار اگر در اون زمان فوت کرده بود 9 از شهادتش بگذر شد و 8 بعدش به عراق بود و 1 طول کشید توی شروع آدن. آقای دکتر توفیقی رئیس پزشکانون کشور رو همراه هم بردیم. یکی از دوستانی که دندون پزشک بود و دندونهایشون کار کرده بود میدونست که کدوم دندون پر شده، این حرفا که اگر بونجام جمعه شما شده بتونیم تشخیص بدیم، مطلب ایشون هست، همراه هم بردیم. رفتیم جلساتی رو عراق برگزار کردیم، منجر به بازشکافی قبر شد که من میگفتم متعلق به ایشونه. قبر شکافته شد، یک جسد متلاشی شده داخل یک تابوت چوبی متلاشی شده بود. مشخص شد که متعلق به شهید تنگیان نیست. گفتیم که این وزیر ما نیست، وزیر ما حتما زنده است. ما برمیگردیم ایران، هر موقع آماده بودی وزیر تحویل بگیم میام تحویلش بگیریم. پذیرفتن شب که برگشتیم، گفتن حق با شما بود و قبر اشتباهی بوده، قبر اصلی پیدا شده. رفتیم و همونطور قبرستان الرشید بغداد رفتیم و قبر رو شکافتیم. جسد داخل تابوت فلزی بود، تابوت فلزی داخل تابوت چوبی بود. عکس برداری که از جسد مطهر انجام گرفت، مویرک های روی قفسه سینه بود که شبهه شکست شدن دنده های ایشون بود. جسد مومیایی کرده بودن، یعنی جسد کاملا قابل شناسایی بود. شکم رو پاره کرده بودن، اما احشار بیرون آورده بودن چون اونها فاسد میشه. سر رو عره کرده بودن، مغز رو بیرون آورده بودن که اونم فاسد شده نیست. تمام علائم که نماینده صلیب سرخ هم تایید میکرد حاکی از این بود که شهید بزرگوار، یعنی بدن کبود بود ولی زیر گلو یه خط کبودتری بود که شبهه این بود که اول خفه شده ایشون و بعدش به تزریقات انجام گرفته. جسد رو تحویل گرفتیم و به ایران منتقل کردیم. آزمایشی که در ایران هم به عمل اومد روی جسد مطهر ایشون، یقین به وجود اومد که ایشون زیر شکنجه به شهادت رسید.
در ره عشق مرام دگری می سر پرشور و دل شعله وری می باید ای به پروانه نگویی که در آتش رفت شرط عشق است که بر جان شرری می باید.
خب آنچه شنیدید مستند پنجره بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. ممنونیم از همراهیتون. اما در ادامه برنامه‌های نوبت کاری سوم پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت به مدت 20 دقیقه می‌نشینیم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی غبارت جان برفشانی، فساد از دل فروشوی غبارت جان برفشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: و اعترض علیه معاصر العلامة الدوانی به قوله لا یخفا علی من له ادنا بصیرت ان انقلاب الحقایق غیر معلومه. تا اینجا کلمات سید صدر را نقل کردن و اعترض علیه معاصر العلامة الدوانی. ایشون اول از همین انقلاب، حالا که به همین ترتیب بیان کرده باشند، اول از همین انقلاب شروع میکنه. میگن این که شما میگید این انقلاب جایزی است که یک چیزی تمام ذاتش تبدیل بشه به تمام ذات دیگری، این هر کسی که آشنایی مختصری با فلسفه داشته باشه میدونه این همون انقلاب محاله. و این نرخ شعباسی داره که انقلاب ماهیتی به ماهیت دیگری محاله. چطور ممکنه که یک حقیقتی تمام حقیقتش از بین بره، یک حقیقت دیگری به وجود بیاد و بگیم این همون اوست؟ این وحدتی که بین این دوتا باید لحاظ بشه به چه لحاظی؟ ماهیت که میگه دوتا ماهیت هست، یکی کیف هست یکی جوهر هست. وجود که دو وجوده، یکی وجود اصیل هست یکی وجود ذلی هست. آن چه هویتی بین اینها هست؟ اول از اینجا شروع میکنه، بعد میرن به اصل مقدمه ای که ایشون گفتن ماهیت تابع موجودیت هست. میگن اینم را قبول نداریم که اصل موجودیت باشد، چون اینا هر دو اسارت الماهوی هستن، هم محقق دوانی هم سید صدر. اولا این مطلب را قبول نداریم که بعد از موجودیت ماهیت تحقق پیدا میکنه، ماهیت خودش براش اصالتی ما قائل است. ثانیا حالا گیرم اینجور باشه، این مجوز انقلاب نمیشه. حالا شما بگید که باید چیزی موجودی تحقق پیدا کند تا این ماهیتی ازش انتظار بشه، بسیار یه وجودی هم در ذهن باید تحقق کنه تا ماهیتی ازش انتظار بشه، و این مصحح میشه که بگیم که این منقلب شده است به او. انقلاب محال، ممکن نیست چیزی خود به خود تبدیل بشه به یه چیز دیگری و هیچ جهت مشترک هم بینش نباشه. و اعترض علیه معاصر العلامة الدوانی به قوله لا یخفا علی من له ادنا بصیرت ان انقلاب الحقایق غیر معلومه. این که از تالیفاست های معروفه که میگن اگر ملتزم به این حرف بشیم لازمش انقلاب ماهیت است. اون شما همین انقلاب ماهیت رو دارید میگید اینجا. بله، یک انقلابی ممکن هست و اون همون انقلاب صورتی به صورت دیگر است که ماده مشترک داشته باشه، اینم رو که شما قبول ندارید. بل المعقول ان ينقلب الماده من صورت الى اخرى او الموضوع من صفت الى اخرى، در مورد که تحول اعراض باشه. ولیس لکل امر یوجد فی الذهن محل او موضوع. در اینجا شما میتونید فرض بکنید که این چیزی که در ذهن پیدا کرده یک محلی دارد و این محل مشترک است. مثلا فرض کنید که حالا کیف نفسانی رو شما میگید ارزیس حال در ذهن، این ذهن محل مشترک است، بعد منقلب میشه به وجود خارجی. خب میتونید بگید همین ذهن است که منقلب شده به وجود خارج. در اونجا میتونیم بگیم همین ماده است که این صورت را از دست داد، صورت دیگری را گرفت. اما در اینجا میتونید بگید این همین ذهن است که صورت کیف نفسانی را از دست داد، جوهر را گرفت. این ذهن که خارج نمیشه، به خارج هم ذهن نمیشه. پس جهت مشترک بین اینها نیست. و لیس لکل امر یوجد فی الذهن محل او موضوع سوى الذهن. شما اگر بخواد در اینجا یه موضوع یا محلی فرض کنید برای این امر ذهنی غیر از ذهن، میتونید چیزی موضوع فرض کنید. وقتی میگید این کیف نفسانی هست، خب موضوعش چیه؟ خب خود ذهن موضوعشه. خب حالا اگر این بخواد این موضوع مشترک باشه، وقتی این کیف منتقل بشه به خارج، وجود خارجی بشه، باید ذهن هم بهش مشترک باشه، با اینکه ذهن دیگه در خارج نمیاد. و معلومان ان الذهن لا ينقلب من الصوره الذهنيه التي هي عنده کیفان، یعنی عند سید صدر، الا الامر الخارجی. ذهن که تبدیل به امر خارجی نمیشه. الذي هو جوهران مثلا. ولیت شعری ما هاذ الامر الواحد، اون وحدتی که باید بین این دوتا باشه، اون چیه این امر واحد؟ الذي زعم انه بهیس و اضاف وجود فی الخارج کان ماهیتا، وقتی در خارج پیدا میکند یه ماهیتی دارد، مثلا جوهر است یا کم است. و اضاف وجود فی ذهن کان ماهیتا اخرى، کیف نفسانی است. اون واحد چیه که این دوتا ماهیت رو داره؟ و کیفه ین حفظ الوحده تعدد الماهیه، وقتی دوتا ماهیت شد پس دیگه وحدت بینشون به چیه؟ وجودش هم که فرق کرد، نه وجود اون وجود است نه ماهیت اون ماهیت، پس به چه لحاظی وحدت است؟ ماده مشترکی هم که نیست بینشون. این راجب این انقلابی که اخیرن ایشون بحث کردن. حالا برمیگردن به اصل مقدمه ای را که سید صدر گفته بود، که گفتن ماهیت تابع موجودیت است. ثم تقدم الموجودیه، این که گفتید وجود بر ماهیت مقدم است، غیر بینن ولا مبین، قبول نداریم. حالا گیرم که اینا قبول کردین، شما دلیل اقامه کردید که نه وجود تقدم داره بر ماهیت، الا فرض تسلیم لا یوجب جواز الانقلاب. خب حالا وجود خارجی هست، ماهیت جوهری انتزاع می شود، وجود ذهنی هم ماهیت کیف نفسانی ازش انتزاع می شود. خب حالا این موجود لا یوجب جواز الانقلاب از العوارض، این که ما وجود را حمل میکنیم بر این ماهیت، یک عارضی است نسبت به این ماهیت. این معروفه دیگه که نل وجود عارض الماهی، به لحاظ اینکه محمول واقع میشه در حلیه وسیطه، یعنی الانسان موجود. این موجودی که عارض ماهیت هست، ماهیتی باید باشد تا این عارضش بشه. اون وقت اگر بگیم عارضها تغییر میکنه و معروض هست اونجا، اما اگر این صحیحه معروضی داشته باشیم، عارضش هاش تغییر بکنه، اما اگه معروض هم عوض بشه دیگه چه جهت مشترکی هست که بگیم نه دو چیز عارض یک شیء شده است؟ از العوارض متقدمتن کانت او متأخرتن. حالا شما گیرم وجود هم میگرف وجود که یک عارضی است برای ماهیت، گیرم یه تقدمی هم براش فرض کنیم، این لا یغیر حقیقت المعروض، وقتی مقدم شد که باعث این نمیشه که معروض تغییر بکنه ماهیتش. فانها انما تعرض لتلک الحقیقه فلا بد من بقائها معها، اون حقیقت باید باشد تا این عارض عارضش بشه. خب حالا گیرم انقلاب شد، ثم علی فرض انقلاب یکون فی الحاصل فی الذهن مغایرا بالماهیه الحاصل فی الخارج. اگر این انقلاب رو گفتیم خودش محال نیست و این انقلاب حاصل شد، دیگه ادعای این که این همون موجود خارجی است و ادله وجود ذهنی اقتضا میکنن که همون شی باشد، اینو چجور تطبیق میکنید؟ حالا ما اینم صرف نظر کردیم، گفتیم این انقلاب هم ممکن، بله همون شیء خارجی آمده در ذهن، اما این یه ماهیتی دارد اون یه ماهیتی، در این صورت باز میتونید بگید این همون شیء است؟ این همانیش دیگه به چیه؟ و خب خلاف و مقتضی دلیل دال علی الوجود ذهنی، پس باید ادله ذهنی را انکار کنید. اگر ادله ذهنی را قبول کردید، باید بگید این همان است، یا این همانی باید بین ذهن و خارج باشه، اینو دیگه با علی فرض انقلاب نمیتونید اثبات کنید. پس چند تا اشکال شد، یکی اینکه اول تقدم ماهیت بر وجود قبول نداریم، تقدم وجود بر ماهیت، ثانیاً به فرض این که بشه مجوز انقلاب نمیشه، ثالثاً اگر انقلاب باشد دیگه ادله وجود ذهنی را شما باید رد بکنید. با قبول ادله ذهنی نمیتونید انقلاب را بپذیرید. و ما ذکره من ان